بگیریم که حالا در کنارشون منابع گیاهی هم که اشاره کردیم میتونه به ما کمک بکنه.
کوتاهش خواهی میکنم راجع به این که چه نوع ماهی امگا 3 داره، این هم خب یکی از سوالات دوستان همیشه هست تو برنامه هم راجعش صحبت میکنی. بعضی میگن ما ماهی پرورشی مثلا قزلالا بگیریم باز امگا 3 داره.
ببینید سطح امگا 3 در محصولات مختلف دریایی با همدیگه متفاوته. واقعیتش ما خیلی مطالعات مفصلی در مورد نوع ماهیامون تو ایران نداریم، ولی بر اساس مطالعات در واقع بین المللی که وجود داره، مثلا ماهی مثل ماهی کولی جز بالاترین درصدهای امگا 3 هست مقدار این اسید چربش، یا در ماهیایی مثل ماهیای پرورشی قزل لالا باز هم ما نمیتونیم بگیم یعنی اینها حاوی امگا 3 نیستن، یعنی باز هم جزء منابع خوب امگا 3 محسوب میشن، ولی مقدارشون خب ممکنه متفاوت باشه، کمتره طبق مطالعات بین المللی که حالا انجام شده. که البته واقعیت اینه که ممکنه که این میزان در کشورهای مختلف یه مقدار با همدیگه فرق داشته باشه، ولی ماهیایی مثل کولی، مثل ماهی سالمون، مثل ماهی آزاد جز ماهیایی هستن که نشون داده شده که درصد امگا 3 بالاتری دارن. اما همه محصولات دریایی مثلا میگو هم جز منابعی هست که امگا 3 داره، ولی نسبت امگا 3ش نسبت به ماهی مثلا کولی یا سالمون یه مقدار پایین تره.
بله بسیار خوب، داشتیم راجع به خواص امگا 3 صحبت میکردیم.
بله در مورد خواص امگا 3 که عرض کردم، یعنی ببینید ما در سیستم های مختلف بدن حالا این خواص امگا 3 رو شاهدش هستیم که حتی در پیشگیری از بیماری های مختلفی، یعنی الان امروز بحث استفاده از امگا 3 حتی در بیمارانی که مبتلا به کانسر هستن مطرح هست، که یا در بحث کووید که الان خیلی حالا بحث روز ماست، این که واقعا این امگا 3 چجوری باید مصرف بشه، در چه مواردی. ببینید الان مطالعات نشون میدن که مثلا میزان تست مثبت امگا 3 تو کسایی که سطح تست مثبت کووید در کسایی که سطح امگا 3 بالاتری داشتن خیلی پایین تر بوده، ولی این که آیا از امگا 3 به صورت مکمل باید استفاده بشه یا نه و از چه دوزی باید استفاده بشه، هنوز واقعیت اینه که مطالعات در این زمینه ادامه داره و نیاز به تحقیقات بیشتر رو همه مطالعات که تو این فیلد انجام شدن مطرح میکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، این نکته خوب رو تاکید داشتین، چون یکی از اتفاقاتی که تو کووید افتاد این بود که خیلی از افراد برای اینکه سیستم ایمنی رو تقویت بکنن انواع اقسام مکمل ها رو مصرف کردن، برای اینکه خب سطح ریز مغذیات تو بدنشون بالا بره. اما اونطور که شما الان اینجا صحبت کردین واقعا در حد یک مطالعه است، یعنی گاهی وقتا حتی ممکنه نتیجه عکس بده، درسته؟ یعنی که مثلا بعضی مکمل ویتامین سی رو با دوز بالا، من خاطرم از اون اوایل کووید مصرف میکردم، بعد در خود چین که کووید حالا خواستگاهش بود اونجا شروع شد، محققی میگفتن که نباید ویتامین سی رو با این دوز مصرف کرد، ممکنه اثرات عکس داشته باشه.
کاملا صحیحه، یعنی ببینید ما در بحث پیشگیری از کووید هنوز هم هیچ مطالعه‌ای رو نداریم که تاکید روی دریافت مکمل‌ها داشته باشه و همه تلاش ما بر برنامه ریزی غذایی هست که نیازهامون رو به شکلی تامین بکنه که ما رو بر علیه این بیماری بتونه مسئول بداره. و این تنها استثناء، بارها و بارها تو برنامه گفتیم که در مورد ویتامین دیه که باید به صورت مکمل استفاده بشه در شرایط فعلی، اونم به دلیل اینکه ما منابع غذایی کافی نداریم. اما در مورد بقیه ما در واقع باید روی برنامه ریزی غذایی کار بکنیم، مگر در شرایطی که حالا کمبودهایی وجود داره یا شرایط خاصی که اونم حتما تحت نظر باید استفاده مکمل صورت بگیره.
خیلی متشکرم، شما اجازه میدیم بریم سراغ پیامک ها.
خواهش میکنم.
گفتن که تشکر کردن از برنامه، فرق امگا 3 و 6 و 9 رو خواهم دکتر ازمون سوال کردن. 937 973 و باز راجع خواص دلتهابی اومگا 3 سوال کردن، گفتن یعنی چی که میگن خواص دلتهابی داره؟ بفرمایید.
بله ببینید، حالا ما غیر از این که این ساختار و از نظر فرمول شیمیایی اینها با هم دیگه متفاوتن که اولی باند دوگانه شون در واقع این عدد رو مشخص میکنه، یعنی محل اولین باند دوگانه، من میخوام بیشتر به خواصش بپردازم. ببینید اصولا اون منابع غذایی روغن هایی که حاوی اومگا 6 هستن، اینها بیشتر در روغن های مایع معمولی که ما استفاده میکنیم، مثل روغن مثلا ذرت و روغن انواع روغن های مایعی که حالا داریم که استفاده میشه، بیشتر ما این منابع اومگا 6 رو داریم. و اومگا 6 در واقع میتونه اثری که روی چربی های خون داره به این صورته که هم سطح چربی خوب خون هم سطح چربی بد خون رو هر دو رو پایین میاره و در واقع اون کل چربی رو که توتال کلسترولمونه LDL اینا پایین میاد، ولی گفتیم اون چربی خوبم با مصرف زیادش پایین میاد و اصولا مقدار زیاد مصرف به منابع غذایی اومگا 6 یه جورای سیستم التهابی رو فعال میکنه، ولی دارم میگم چی مقدار زیاد مصرف. یعنی و نکته‌ای که وجود داره، اصولا وقتی که در معرض حرارت هم این قرار میگیره، احتمال تشکیل ترکیبات سمی بالا میره، به همین دلیل با این روغن‌ها نباید ما حرارت بالا به غذا بدیم، روش مثل سرخ کردن رو استفاده بکنیم. در مورد اومگا 6 که منبع اصلیش گفتیم غذاهای دریایی هست، این تأثیری که داره بیشتر باعث کاهش تریگلیسیرید میشه که باز یه بخشی از چربیای خون است که این تریگلیسیرید هم خودش میتونه بر روی عمل کرده قلبی تأثیر بذاره، میتونه باعث افزایش خطر بیماریایی مثل بیماری کبد چرب بشه وقتی افزایش پیدا میکنه. و اصولا ما این اومگا سه ها رو به عنوان یک نقش محافظتی در سلامت قلب خیلی روش تاکید داریم، که حالا اون دوست عزیزی هم که در مورد اثرات ضد التهابی اومگا 3 سوال کرده بودن، ببینید اصولا در واقع ما وقتی که بدن تحت تاثیر یه سری عوامل قرار میگیره، شروع میکنه به فعال شدن و دفاع کردن، که این در سیستم دفاعی بدن وقتی خیلی فعال میشه شرایط التهابی رو در بدن، یعنی در واقع ما میبینیم اینو بهش میگن آبشار، یعنی در همین کووید 19 ما آبشار التهابی رو داریم که در اثر افزایش عوامل متعددی توی خون ما که اینا رو بهش میگن یه سری موادی مثلا حالا سایتوکاین های التهابی که اینا ترشحشون افزایش پیدا میکنه، و وقتی که اومگا 3 مصرف میشه یه جورایی اینا رو سرکوب میکنه و در نتیجه بدن به یک حالت تعادلی میرسه، یعنی اون سیستم دفاعی رو متعادل میکنه. که حالا این اومگا 3 در واقع باید با اومگا 6 توی نسبت مشخص مصرف بشه، یعنی وقتی که نسبت مصرف اومگا 6 به اومگا 3 بالا باشه اون شرایط التهابی رو بدن داره، وقتی که این نسبت حالا بین یعنی 2:1 یا 3:1 نسبت مطلوب حالا در مطالعات قبلی بوده، البته باز هم این قضیه داره روش کار میشه، ولی متاسفانه ما در واقع این نسبت رو تو رژیم غذایی ایرانی ها میبینیم خیلی بالاتره، یعنی ما در واقع چون مصرف منابع اومگا 3 مون پایینه، این برای ما میتونه خطراتی رو ایجاد بکنه. ولی در مورد اومگا 9 هم که سوال شد، بهترین منبعش روغن زیتونه که اینها اسیدهای چربی به تک اشباع رو دارن، از نظر سلامت قلب بسیار مفید هستن. و من میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما اگر مثلا روغن زیتون و روغن هایی که جزء گروه یعنی اسیدهای چرب اومگا 6 رو دارن، از نظر محافظتشون در برابر حرارت بخوایم توی حرارت مشابه مقایسه بکنیم، روغن زیتون بهتره، ولی باز با روغن زیتون هم لطفاً سرخ نکنید، حرارت خیلی بالا ندید.
خیلی متشکرم خانم دکتر کوهتانی عزیز. دوستان با رادیو سلامت همراه هستید، برنامه پاسخگو رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. موضوع صحبت ما هم اومگا 3 است. 30102 سامان پیام کوتاه برای طرح پرسش هایش. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. اما بریم سراغ پیامک ها. گفتن که 60 ساله هستن مکمل امگا 3 استفاده میکنن، چه مقدار امگا 3 باید در روز مصرف کنم؟ عذرخواهی میکنم خانم دکتر، اگه اجازه بدین چند تا از پیامک ها بخونم بعد پاسخ میدین. گفتن که پسر من اصلا ماهی نمیخوره، چطور باید امگا 3 بدنش تأمین بشه؟ یکی از شنونده هایی که از شیراز برامون پیامک ارسال کردن گفتن که آیا امگا 3 در این روغن های سرخ کردنی که در بازار به فروش میرسه وجود داره یا نه؟ خانم دکتر کوتانی بفرمایید.
بله، در مورد پیامک اول و دوم من میخوام با همدیگه جواب بدم که اصولا ما برای اینکه امگا 3 رو بتونیم تامین بکنیم هفته دو بار ماهی، که حالا تقریبا میگن که مثلا یه چیز حدود 240 گرم در هفته باشه ماهی که استفاده میکنیم، به اضافه اون منابع مثل گردو یا بذر کتان، که بذر کتان یکی از بهترین منابع برای اینکه اون پیشساز امگا 3 رو وارد بدن ما بکنه، اینها میتونن مفید باشن. البته منابع گیاهی اون قابلیت زیست دسترسیشون برای بدن پایین تر از غذاهای دریایی، ولی کسایی که مصرف نمی کنن این ماهی رو باید حتما از مکمل استفاده کنن، که حالا مقدار این مکمل هم در شرایط مختلف میتونه فرق بکنه. به طور میانگی این مکمل هایی که حاوی 1000 میلی گرم امگا 3 هستن، یعنی حالا پیشسازهای EPA یا DHA رو دارن، مناسبه. اما بسته به شرایط فردی ممکنه برای یکی اون درصد EPA لازم باشه بالاتر باشه، برای یکی DHA بالاتر باشه، اینه که یه مقدار این باید فردی سازی بشه. اما باز توصیه من مصرف همون دوبار در هفته ماهیه، که ببینید وقتی ما ماهی رو استفاده میکنیم یا منابع غذایی رو استفاده میکنیم غیر از امگا 3 بقیه مواد مفید رو هم حتما دریافت میکنیم و اثرات در منابع غذایی اثرات مفیدش در مطالعات بیشتر از مکمل مورد تایید قرار گرفته و دیده شده که در یک رژیم غذایی که مقدار کافی امگا 3 وجود داره ما از منافع امگا 3 بهتر برخوردار خواهیم شد. اما در مورد سوال بعدی که وجود امگا 3 در روغن های سرخ کردنی بود، نه، باید خدمتتون عرض بکنم که ما نباید برای تامین امگا 3 مون به این روغن ها متکی باشیم و متاسفانه حالا ما روغن های سرخ کردنی رو اصلا به عنوان روغن های سالم توصیه نمی کنیم و بهتره که این مصرفش پایین بیاد، چون به خاطر اینکه اینها بخوان در مقابل حرارت مقاوم باشن حالا یا باید از نوعی از روغن ها استفاده بشه که برای بدن مناسب نیستن، یا در واقع تحت پروسسی که اینها قرار میگیرن باز یه سری مواد مضر رو ایجاد میکنه. اما اگر اصرار بر این هست که حتما بعضی از غذاهامون رو سرخ کنیم، حتما توصیه میکنم که همین نوع روغن ها باشه که لااقل در معرض حرارت که قرار میگیرن ترکیبات سمی کمتری رو ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 3102 سامانه پیام کوتاه هست، بریم یه فاصله موسیقی بگیریم و برگردیم، بازم پیامک های دوستان رو پاسخ میدیم. صد 412-453-3 شماره آخر سوال کردن که آیا گردو امگا 3 داره و در روز چقدر باید گردو مصرف بکنیم؟ ۹۳۷-054 هم راجع به روغن کنجد سوال کردن، گفتن که روغن کنجد امگا 3 داره. 937-604 هم پیامک دادن و سوال کردن که من در، یعنی گفتن که توی مقاله خوندم که بین افزایش امگا 3 و بدخیمی پروستات ارتباطی وجود داره، سوال کردن که این درسته یا نه، و همچنین پرسیدن که امگا 3 باعث یبوست میشه. مصرف امگا 3 در سالمندان، سوال دوست دیگه هست که گفتم من 72 سالمه، بفرمایید که سالمندان چه مقدار امگا 3 باید مصرف بکنم. خانم دکتر کوتانی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، امگا 3 جزء یعنی گردو جزء منابعیه که جزء منابع گیاهی امگا 3 محسوب میشه، و حالا مقدار مصرفش هم معمولا ما 2 تا گردو رو تو وعده صبحانه توصیه میکنیم، اما این به میزان انرژی مورد نیاز و اینکه سایر منابع غذایی امگا 3 چه جوری داره دریافت میشه بستگی داره. مقدار رو بر اساس شرایط فرد باید مشخص بکنیم. در مورد کنجد، ببینید ما خیر، کنجد جز منابعی نیست که روغن کنجد رو بتونیم بگیم که حاوی امگا 3 هست. عرض کردم منابع غذای گیاهی امگا 3 یه مقدار کمیم، حالا ما ممکنه توی مغزیجات امگا 3 داشته باشیم، ولی در حدی نیست که این رو بیایم جز منابع غذایی بذاریم که بگیم از طریق روغن کنجد ما امگا 3 رو دریافت کنیم. به اضافه اینکه بیشترین منبع گفتم تو بذر کتان هست، توی سبزی خرفه هست، توی گردو هست، حالا یه مقدار کمی هم ممکنه کنجد رو بتونیم جز این منابع حساب بکنیم. در مورد امگا 3 و مسئله سرطان پروستات، ببینید اصولا عرض کردم با انواع مختلف سرطان این اسید چرب داره مطالعات روش انجام میشه. مثلا روی سرطان پستان یه مقدار اثرات مثبت رو اومدن گزارش کردن، روی پروستات اتفاقا من مقاله رو میدیدم که هنوز میگفتن که این در واقع یه کانتروورسی اثرات زد و نقیز وجود داره، نیاز به مطالعات بیشتر رو اینجا مطرح کرده بودن. و اصولا این که یادمون باشه خودسرانه بخوایم از امگا 3 استفاده کنیم واقعا این کار نباید صورت بگیره، ولی مطالعات جدید دارن اینو مطرح میکنن که شاید در بیماران مبتلا به کانسر بد نباشه که امگا 3 به در واقع برنامه درمانیشون تحت نظر اونکولوژیستشون اضافه بشه، ولی اینو باز هم تاکید دارم که به هیچ وجه خودسرانه مخصوصا بیماران سرطانی از هیچ نوع مکملی استفاده نکنن. در مورد یبوست واقعا من مطالعه رو ندیدم که امگا 3 باعث یبوست بشه، شاید لازمه که در این مورد بررسی بیشتر صورت بگیره. در مورد امگا 3 در سالمندان، ببینید یکی از تأثیرات مثبتی که امگا 3 میتونه داشته باشه دیده شده که عملکرد شناختی رو در سالمندان میتونه افزایش بده، و باز به دلیل اینکه مشکلات قلب و عروق در سالمندان بیشتر هست، یعنی تأکید ما به مصرف مقدار کافی منابع غذایی باز امگا 3 مطرح هست، مگر اینکه ما منابع غذایی رو مصرف نکنیم اون وقت از مکمل باید استفاده بکنیم، که این بر اساس آخرین مطالعاتی که حالا در این خصوص در اومده، یعنی بیشتر تاکید باز بر مصرف منابع غذایی، ولی مخصوصا امگا 3 در سالمندان جز مواردیه که حتی داره صحبت میشه که شاید لازم باشه که به مکمل های مولتی ویتامینی سالمندان این ترکیب اضافه بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر کوتانی. دوست عزیزی پیامک ارسال کردن 935-166، سوال کردن که میشه با روغن زیتون نیمرو و املت درست کرد، و عزیز دیگه هم گفتن که ما چطور میتونیم روغن زیتون اصل رو تشخیص بدیم؟ کار ما هم نیست.
نه، واقعیت اینه که این خیلی تشخیصش تخصصی سخته، و واقعیت اینه که این باید حتما، من فکر میکنم که
همونجا باید باشیم و ببینیم که از همون زیتونه که
اونم داستانه. ببینید اینه که ما چون حتی روغنها تو مرحله‌ای که دارن تولید میشن، چون الان این که دستگاه‌های مختلف توی فروشگاه حتی گذاشته شده و از حالا حتی مغزیجات روغنها رو همونجا استخراج میکنن. یادمون باشه که اینا اگر روغنی که داره تو ظرف ریخته میشه داغ باشه، این خودش داستان داره، یعنی حتما باید اینا در مسیری پروسس و تولید بشن که اون دما کنترل بشه و دما بالا نره، چون دمای بالا عرض کردم تفاوت سمی میتونه تو اینا ایجاد بکنه و این رو واقعا باید به نظر من یه مقدار سازمان‌های محصول تو این زمینه بیشتر دخالت داشته باشن. ما از آزمایشگاه‌های مجهز باید برای این قضیه که بتونیم روغن زیتون اصل رو تشخیص بدیم استفاده بکنیم. اما در مورد
دوستان میگفتن اسخای میگم گفتن که حجم روغن زیتونی که ما الان تو بازار داریم، روغن هایی که به عنوان روغن زیتون داره عرضه میشه، چندین برابر اون ظرفیتی که ما داریم و احتمال میدادن که شاید روغن مایع هم باشه. حالا به هر تقدیر اصل بر صداقت میذاریم، روغنی که از کارخونه داره میاد بیرون
من فکر می‌کنم این نگرانی رو ما در مورد خیلی از مواد غذایی دیگر هم داریم و واقعیت اینه که سیستم‌های نظارتی در این مورد به نظرم باید حتما فعالانه‌تر برخورد بکنن.
بله بسیار خوب، خیلی
در مورد اون دوست عزیزی که در مورد درست کردن املت با روغن زیتون صحبت کرده بودم، ببینید اگر ما در حد یه حراره مثلا اگر هم می‌خوایم روغن زیتون استفاده کنیم، اون آخر مرحله تبخیر، یعنی اون مرحله‌ای که گوجه داره یه طولانی مدت می‌جوشه، هر چقدر حرارت کمترین روغن ببینه بهتره و هیچ اشکالی. مثلا اگه می‌خواید نیمرو درست کنین مشکلی نداریم با روغن زیتون درست بکنید، ولی مسئله اون طول مدت حرارت و میزان و شدت اون حرارتی که کوتاهش بکنیم.
متشکرم. خانم دکتر راجب سنگ‌های کلیه و امگا 3 هم از همون سوال شده.
بله اتفاقا مطالعات نشون میدن کسایی که سنگ‌های اوگزالاتی دارن دفع میکنن، مصرف منابع امگا 3 میتونه در اینها مفید باشه و شانس تشکیل سنگ مجدد رو کاهش بده.
من برای اولین بار دارم چون این موضوعی رو میشنوم. بله. برام خیلی غریب بود، اما گفتن که روغن زیتون برای سرخ کردن بهتره یا روغن کنجد؟
واقعیت اینه که هیچ کدوم اینا برای سرخ کردن نیست. ما باید روغنهای مایه رو عرض کردم حرارت طولانی و شدید بهشون ندیم، ولی روغن زیتون یه مقدار نقطه دود بالاتری داره، یعنی به حرارت یکم مقاوم تره.
بازم راجع به میزان مصرف امگا 3 به طور هفتگی یا ماهیانه از همون سوال کردن، حتما منظور این دوستان مکمله.
لطفا که مکمل خودسرانه استفاده نکنید، ولی اگر ماهی مصرف نمیشه در چنین شرایطی واقعا فقط باید از مکمل بر اساس شرایط شخصی. این که عرض کردم مثلا کسی که حالا داره داروهای خاصی رو مصرف میکنه، حتما باید زیر نظر در واقع ببینه مجوز استفاده مکمل رو داره یا نه، در صورت که وقتی شما غذا رو میخورین بله، هم اون ماده مغذی رو دارین دریافت میکنین، هزار و یه فایده دیگه دارین از طریق دریافت اون غذا در واقع به بدنتون میرسونید و خطرات این شکلی و نگرانی های این شکلی هم نخواهین داشت.
متشکرم. اتفاقا در ادامه همین دوستمون سوال کردن، ما که نمیتونیم، یعنی گفتم ما نمیتونیم تو این شرایط کرونا بریم آزمایشگاه ببینیم که چقدر کمبود امگا 3 داریم و امگا 3 مصرف کنیم. فکر میکنم این اتفاق فقط در مورد ویتامین دی اونم تو شرایط خاص فقط بیفته.
ببینید در مورد باز ویتامین دی شاید ما راحت تر بتونیم بریم آزمایشگاه، اصلا ما متداول نداریم این که بخوایم امگا 3 رو بریم بررسی کنیم و اصلا چنین پیشنهادی وجود نداره که بله، شما برین سطح امگا 3 تون رو بررسی بکنین. شما برای اینکه دوچار کمبود نشین دو بار در هفته حتما ماهی بخورین، ولی این که بررسی در واقع امگا 3 اولا بررسی پیچیده گرونیه، اصلا به صورت متداول هم انجام نمیشه و اصلا نیازی نیست که شما چه این برای شما در واقع دیفالت اینو بگیرین که نیاز دارین به این که دو بار در هفته ماهی مصرف کنین.
خب به صورت پیشفرض باید هم ماهی رو مصرف کنیم و با مصرف ماهی خب قاعدتا امگا 3 مورد نیازمون هم تامین خواهد شد. اما خانم دکتر کوهتانی گفتن که علائم کمبود امگا 3 رو هم خانم دکتر راجبی صحبت کنن.
ببینید ما گفتیم که امگا 3 در واقع در شرایطی که کم هست ممکنه که تأثیرات متفاوت رو بدن بذاره. یکی از این تأثیرات گفتیم سیستم دفاعی بدن ممکنه ضعیف بشه، در شرایط متفاوت ممکنه که خطر بیماری های قلب عروق رو بله، بیشتر بکنه. گفتیم میتونه با یعنی مصرف مناسبش باعث کاهش سطح تریگلی گلیسیرید بشه، میتونه روی عملکرد شناختی ما تاثیر مثبت داشته باشه، مشکلات در واقع نورودیجنراتیو رو، عذر میخوام من واژه فارسیش نیومد تو ذهنم، کاهش میده و
الان نمیدونم چی بگم مثال بزنیم براش.
ببینید مثلا ما همون مشکلات عصبی مثل افسردگی رو میبینیم که در اثر عملکرد بهتر این سیستم عصبی با مصرف بهینه
آلزایمر ارتباط داره.
دقیقاً یعنی آلزایمر هم جز مواردی بله. که دیده شده که کمبود امگا 3 ممکنه خطر آلزایمر رو، یعنی اون اختلالات شناختی مختلف از جمله آلزایمر رو، آلزایمر، پارکینسون، اینها مواردی هستن که در ارتباط با کمبود امگا 3 ممکنه خطرشون افزایش پیدا کنه.
حالا تحلیل سیستم عصبی بگیم شاید درست باشه.
دقیقاً.
خواهش میکنم خانم دکتر کوهستانی، متشکرم تشریف آوردین. دوستان ممنونم تا این لحظه در کنار ما بودین. خواهش میکنم مراقب سلامتی خودتون باشین، ماسکو فراموش نکنید. ان شاءالله روز خوبی پیش رو داشته باشید. در پناه خدا. خدا نگهدار.
آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. کاشی پارسیان. کاشی امارت با تنوع شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. امارت تولید کننده بزرگ کاشی‌های صادراتی. کاشی امارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی امارت. ارگ تولید کننده کاشی و سرامیک. کاشی‌های پرسلان ارگ با استحکام، دوام و زیبایی منحصر به فرد. کیفیت فقط مواد و مصالح خوب یا استحکام نیست. کیفیت یعنی فناوری پیشرفته، یعنی تنوع طرح‌ها، یعنی زیبایی. کیفیت یعنی قدرت یک نام در مقیاس خاورمیانه. کاشی و سرامیک ارگ. کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان.
راز هزار رنگ فرش ایرانی، نقش رنگ برتر بود فرش. شرکت صنایع کرک یزد، تولید کننده انواع نخهای آکریلیک و هایبالج. رنگ ها با شما حرف می زنند. نشانی یزد، شهرک صنعتی جهان آباد میبرد. خلاقیت در رنگ، پیشرو در کیفیت.
خوشمزه،
جیک جیک،
بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونگی. جیک جیک
ماکارون، جیک جیک ماکارون،
جیک جیک
تامینو، حسینو، باتیک ماکارون.
آکوباتری یکی از مجهزترین و کاملترین تولید کنندگان انواع باتری های خودرویی و UPS در خاورمیانه. آرامش خیال با قدرتی ماندگار با محصولات آکوباتری. شرکت سمیدان سهر، تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پریمیکس های قنادی، با بهره‌مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین، اکنون مفتخر است تا با تلاش روزافزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمیدان سهر. 50 سال به همراهی شما دلخوش بوده ایم. به کیفیت محصولات من والیده ایم و اکنون به آینده امیدواریم. نان سحر جشن 50 سالگی خود را بر سفره شما همراهان همیشگی به جشن و سرور می نشیند. نان طعم زندگی است. نان سحر.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری؟ ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
محصولات فش کودک.